و بعد هم راهکارها رو بشنوید.
عرض کنم خدمتون که افزایش که یه چیز بدیهی و مشخصه و کاملا مثلا ملموسه کاملا ملموسه، اما در خصوص اون مطلبی که از سالی فرمودی من زیاد موافق نیستم که رشد به اصطلاح کاهشی داشته باشیم. اما عوامل متعددی وجود داره که ما باید جلوگیری کنیم از این افزایش نقدینگی. اولین عامل اینه که جلوگیری از خلق پول بکنیم، جلوگیری از اضافه برداش بانک‌ها بکنیم از بانک مرکزی. خلق پول خب باعث میشه که در واقع منجر میشه به افزایش نرخ، افزایش به اصطلاح نقدینگی و در نتیجه مطالبه کالا. وقتی که ببینید تولید ما مثلا 10 بود و افزایش نقدینگی ما 50 بود، مطالبه برای کالا زیاده و این افزایش قیمت پیدا میکنه. به این نحوی باید از خلق پول جلوگیری کرد، به این نحوی باید دولت از بانک مرکزی استقراض نکنه و جلوگیری بشه از این قضیه. اگر کسر بودجه داره با راهکار ابزارهای دیگری مثل اوراق مشارکت در طرح‌های بیاد اینا رو پوشش بده. وام‌های تکلیفی اگر داره به یه طریقی در واقع بانک مرکزی بیاد این وام‌های تکلیفی رو که پرداخت میکنه به مردم در بودجه ببینه، ما با تفاوتش رو پرداخت بکنه به بانک‌ها که بانک‌ها مجبور نشن که دور بزنن قوانین و مقررات یا به عبارتی تقلب نسبت به قانون داشته باشن. بنابراین اینا راهکارهایی است که در کوتاه مدت میشه نقدینگی رو جمع جور کرد. این که ما بخوایم نرخ سود رو بالا ببریم، این شاید مسکن باشه برای مثلا یه روز دو روز در روز، ولی واقعا عامل اصلی نیست. بنابراین باید برگردیم به نقش اصلی بانک ها. نقش اصلی بانک ها از که موتور محرک است. اگر درست کار نمیکنه یه جای ایراد داره، اشکال داره. به هر صورت باید برگردیم به این قضیه. نکته آخرم که من میخوام عرض کنم، ببینید
من این نکته اینجا بگم، این که تاکید میکنید موتور محرک اقتصاد ما بانک ها هستن، درسته، و ای کاش موتور محرک ما در تأمین مالی و نقدینگی بخش تولید ما بورس بود، بازار سرمایه ما بود. بله، و این اتفاق نیفتاد. باید بگیم که من فکر میکنم، حالا به صورت دقیق نمیتونم بگم، 90% تأمین مالی و نقدینگی از طریق بانک ها داره انجام میشه برای تولید. و همینجاست که ما آسیب میبینیم. و
یعنی وظیفه بازار سرمایه رو داره بازار پولی بانک ها دارن انجام میدن. و بازار تأمین سرمایه که هم آقای دکتر اشاره کردن، صندوق های بازنشستگی به جای این که بیان در واقع تامین بکنن اون بودجه مورد نیاز طرح‌های تولیدی را، نقش مخربی دارن متاسفانه.
نکته آخر اینجاست که نقدینگی افزایش پیدا میکنه و اینجاست که اون نقدینگی سرگردان میاد، اینجاست که بانک ها برای جلوگیری از ضرر و زیان خودشون میان اقدام میکنن به سفته بازی. به صورت نسبی ما اینها رو میگیم و خودشون بازارها رو در واقع بهشون به بازارها آسیب میزنن و عملا اجازه نمیدن بازارها نقش خودشون رو ایفا بکنن. نکته آخر رو هم بشنویم.
بله، باور کنید مواردی رو ما دیدیم در بانک ها که برخی از بانک ها و مؤسسات اومدن مثلا اون زمانی که سکه می نوشتن اینا رفتن ثبت نام کردن و تعداد زیادی سکه گرفتن. نکته آخر من اینه که ببینید، میگه العلم و دین توامان از افترقا احترقا. علم تخصص باید با تعهد باشه. این که ما مثلا فرض کنیم که فلان مقام ما تعویض عوض میشه، اتوبوسی میرن از بانک دیگری برمیدارن میارن میچینن، نتیجهش اینه که بخش نظارت ما فشله و در اتاق رو اون معاون نظارتی به رو خودش بسته، خبر از ترازنامه بانک ها نداره. نباید این گونه باشه. چرا باید این اتفاق بیفته؟ این نکته خیلی مهمه. کسی باید ببینید بخش نظارت، معاون نظارتی رو به عنوان عضو هیئت عامل بانک مرکزی در سال 1391 اضافه کردن. به چه دلیل؟ به دلیل اهمیت موضوع. حالا چرا این بخش کارایی نداره؟ به خاطر اینکه آدمی رو که میذارن اونجا این کاره نیست، برمیدارن از اون بانک برنخون. قطعاً رانت بانک مرکزی رو داره به اون بانک بسلا، یعنی اطلاعات بانک مرکزی داره به اون بانک میده. نمونهش یکی از بانک‌های خصوصی که رئیس کلش از اونجا اومد و الان این همه بانک ما داریم، اون شده مثلا توزیع پول نو برای ما. خب ببینید مشکل اینجاست. آدمای بزرگ رو بس برای کارهای بزرگ در نظر بگیرید. من از مسئولین میخواستم از آقای دکتر حبیب‌الله اینو خواهش بکنم که در مرکز پژوهش مجلس این قضیه رو اعضای هیئت عامل بانک مرکزی در حد معاون وزیرن و رئیس کل بانک مرکزی در حد وزیر فقط، چون در تمام جلسات هیئت دولت شرکت میکنه فقط حق امضا نداره، اینها بایستی اقتصاد رو به کمک وزیر محترم امور اقتصادی هدایت بکنن. ولی اگر آدمی رو بگذارن اونجا که ترازنامه رو ندونه، نتیجهش میشه این چیزی که روز به روز سفره ما کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر ابراهیم درویشی، معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی ایران و کارشناس حوزه پولی بانک، که با ما همراه بودید. آقای سامان ملکپور، یک جنبندی رو در رابطه با برنامه امروز از زبان شما بشنویم در حد 2 دقیقه زمانی که داریم.
عرضم به خدمت شما، بند در واقع این بحث نقدینگی واقعا خیلی بحث مهمیه. من برمیگردم در واقع به اون فلشبک هایی در واقع صحبت هایی که کردیم. ببینید واقعا نقدینگی و خلق نقدینگی کنترلش یه شب اتفاق نمیفته. درست دولت 13 یکی از دستاوردهاش همین در واقع کاهش رشد نقدینگی سالانه بوده، ولی نکته اینجاست که ما باید برای اینکه بخوایم تورم رو کنترل بکنیم و رشد نقدینگی رو کنترل بکنیم، باید یک سری در واقع اصلاحات اساسی انجام بدیم. ببینید چرا بانک مرکزی با قاطعیت نمیتونه برخورد بکنه با بانک‌های ناسالم. ما تو اقتصاد یه اصطلاحی داریم بهش میگن این بانک‌های ناسالم، اگه یکیشون در واقع ورشکسته بشه، امکان در واقع ورشکستگی دومینووار بانک‌ها رو در واقع رقم میزنه. اون چیزی که باعث میشه در واقع بانک مرکزی ترس داشته باشه و نتونه در واقع اصلاحات اساسی انجام بده، در واقع یکیش ایناست. خب این نکته هم باید گفته بشه، یعنی ما یعنی اجحاف نکنیم در حق مقام پولی. خب این شما نمونه شو دارید دیگه، سال گذشته ما داشتیم یه مؤسسه پولی فقط ورشکسته شد و چه بلوایی به وجود اومد. پس حالا شما فرض بکنید که ما یک سری بانک هایی داریم که این بانک ها اکثرشون نرخ کفایت سرمایه‌شون منفیه، نسبت مطالبات غیر جاریشون به شدت اصلا وضعیت راضی کننده نداره و شما با یک سری ذی‌نفعانی مواجه هستی که بعضا تو ساختارهای قدرت وجود دارن. اینها همه دست به دست به هم داده در واقع این شرایط به وجود آورده. من خدمت همه در واقع عزیزان عرض بکنم قطعا راهکار وجود داره، قطعا این مشکلات حل شدنیه و من میبینم این عزمی که در واقع تو دولت‌های مختلف، نه تو این دولت، وجود داره و دارن این اقدامو انجام میدن و داره این فرایند انجام میشه، ولی یه مقدار بلند مدته، باید یه مقدار صبر کنیم و در واقع دندون رو جگر بذاریم، ولی مطالبه گری رو نباید فراموش کرد. همین کاری که شما
مسیرش قرار گرفته،
همین کاری که شما دارید انجام میدید یکی از بزرگترین کارهایی که در واقع داره انجام میشه. تبیین و روشنگری مباحث و گفتگو در مورد این مباحث و بحث کارشناسی تو این حوزه.
خیلی ممنونم از شما جناب سامان ملکی، کارشناس مسائل اقتصادی، که با ما همراه بودید. تشکر از همه همراهان برنامه گفتگو اقتصادی. این که نقدینگی تبدیل شده به یک چالش جدی در کشورمون، باید بپذیریم این رو. مشکلاتی به خصوص نقدینگی سرگردان، مشکلاتی در قالب تورم و افزایش قیمت‌ها برای ما ایجاد کرده. امیدواریم که با راهکارهایی که در این برنامه بخشی از اونها رو مورد واکاوی قرار دادیم، بتونیم این نقدینگی سرگردان رو به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت بکنیم که برای جامعهمون ثروت خلق کنیم. ممنونم که با ما همراه بودید. روز خوبی رو در ادامه براتون آرزومندم. خدا یار نگهدارتون.
حضور شما عزیزان اعلام میکنم که 13 تا 19 اسفند ماه به عنوان روز و هفته سرباز گمنام نامگذاری شده در کشورمون و در تقویم ملی ایران عزیزمون، که به همین مناسبت یک بخشی رو همکارانم آماده پخش کردن که دعوت میکنم بشنوید.
آرامش همه در سایه سارتان، امنیت وطن باشد شعارتان. چهره ها چه آرام، سینه ها چه پرجوش، در نبرد پنهان، در نبرد خاموش. سرباز و حافظ اسرار ملتی، چشمان روشن و بیدار ملتی. گمنام در زمین، مشهور آسمان، شد نامتان بلند با صاحب زمان. چهره ها چه آرام، سینه ها چه پرجوش، در نبرد پنهان، در نبرد خاموش. درس امامتان آیین رحمت است، خورشید راهتان مهر ولایت است.
مهر ولایت است
بر قله شرف خورشید دیدبان، آینده جهان روشن به چشمتان.
واژه شهید آهنگ راهتان، همواره دست حق پشت و پناهتان،
همواره دست حق پشت و پناهتان.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک با. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
روزتون بخیر هممیهنان عزیز. شما شنونده یه بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه کاربردی میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است. کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
پویش مردمی ایران سبز همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح کاشت 1 میلیارد درخت در سراسر ایران برگزار خواهد شد.
هشتگ ایران سبز.
در این پویش مردمی قرار است نهال‌های رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا هر خانواده بتواند در محل زندگی خود و یا محل و شهر و روستای خود یک نهال قرض کند.
پویش مردمی ایران سبز. زیر چتر گسترده درخت شعر همدلی را با هم سر می دهیم و با آفتاب امید سلامی دوباره خواهیم داد.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بارانم.
هشتگ ایران سبز.
نهال دشمنی برکن به رنج بی شما رانم.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق ارتباط با روابط عمومی سازمان با شماره سرقمی 162 هر گونه انتقاد، پیشنهاد و نظری رو دارید به ما منتقل کنید. در آستانه نیمه شعبان قرار داریم، سال روز ولادت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا. پیشا پیش تبریک و شادباش عرض میکنیم. این روز بسیار بیادماندنی رو حضور همه شما منتظران آقا امام زمان.
یکی از برجسته ترین خصوصیات ماه شعبان مسئله ولادت با سعادت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست. برجستگی این روز و شب با این ولادت بزرگ بسیار بیشتر و مضاعف شده است. البته شب نیمه شعبان شب مبارکی است، شب دعاست، شب مناجات است. گفته شده است که از موارد لیلة القدر است، لکن با این ولادت همه اینها می شود مضاعف. یک توجهی به وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فدا بکنیم با چند نکته کوتاه در مورد اون بزرگوار. البته در درجه اول باید تبریک عرض بکنیم به همه شما این میلاد را، این ایام را، این شیرینی ولادت با سعادت اون بزرگوار را. ماه شعبان از اول تا آخر ماه الطاف الهی و شیرینی ها و چشم روشنی هاست. ماه شادی و دلباختگی دلباختگان اهل بیت علیهم السلام است. در مورد امام زمان عجل الله له الفرج و سلام الله علیه، نکته اول این که این بزرگوار داعی الله است. نگاه به اون بزرگوار وسیله است برای عرض ارادت و عبودیت به درگاه حضرت حق متعال. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. همه چیز، همه انبیا، همه اولیا، همه مقدسات، همه ارواح طیبه که نورافشانی می کنند بر زندگی ما، بر عالم ما، بر همه عالم وجود، همه اینها آیات حقند، جلوه های حضرت پروردگارند. این نکته ایست که باید توجه داشت. به امام زمان توجه میکنیم، توسل میکنیم، در مقابل اون بزرگوار عرض خاکساری میکنیم، برای اینکه این خاکساری به ذات احدیت برسد، اظهار عبودیت پیش خدای متعال کرده باشیم.
بله، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید در وصف آقا بقیت الله العظم امام زمان، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. مجددا پیشا پیش تبریک و شادباش عرض میکنیم فرا رسیدن نیمه شعبان رو حضور همه شما مردم عزیز و مؤمن و منتظر آقا امام زمان. با ما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. وقتتون بخیر مهمانان عزیز. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو میان برنامه‌ای رو آماده کردیم براتون با عنوان بر آستان جانان.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکم.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم. بخوانید مرو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده،
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت،
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقت.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن، خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات حضرت امیر می فرماید: الهی لم یزل بر که علی ایام حیاتی فلا تقطع بر که عنی فی مماتی. خدایا من تا وقتی زنده بودم در ایام حیات و روزگارم مدام بر و نیکی و احسان تو رو دیدم. از همون لحظه که به دنیا آمدیم چطور خدا برامون شیر رو، مادر رو، مادر مهربان رو مهیا فرمود و اینکه دیگرانی ما رو رشد بدن، واقعا اگر نبودن چه اتفاقی رخ میداد؟ چطور خداوند تبارک و تعالی لحظه به لحظه رحمت خودش رو، لطفش رو شامل حال من و شما کرد تا به این سن برسیم؟ مدام بر و احسان و نیکی خداوند شامل حالمونه. خب این در روزگار زندگیمون اینه. حالا تقاضا چیه؟ خدایا این برت رو از من در مرگم در پس این دنیا قطع نفرما. بعد این عالم هم یه عالمیه دیگه، اونجا هم همین مسیر رو ادامه بده.
الهی لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقطع برک عنی.
ما از خدا بخواییم که خدایا این عادتی که داشتی، این عادت رو که مدام به ما احسان کردی، کاری هم نگرفتی به این که من بدم، خوبم، لیاقت دارم ندارم، مدام 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 مشمول لطف و احسانت قرار گرفتیم، خدا همین رو برای ما ادامه بده، یه جوری بشه که دستمونو بگیری و ما رو از همه این آلودگی‌ها نجات بدی. و از خدا بخوایم عاجزانه که این مسیر و عادتی که خداوند داره در رفتار با ما این تداوم پیدا کنه و قطع نشه. فلا تقطع برک عنی فی مماتی. و این حاجتی است که اولیاء خدا دارن و توپ رو هم انداختن تو زمین خدا، یعنی خدای مگه تو تا حالا غیر این بوده که به من لطف کردی؟ جواب اینه که خیر، واقعا خدا به ما لطف کرد. خب میگیم خدای تو که همون خدای منم که همون بندم، فقط جام عوض شده، از دنیا دارم میرم آخرت، از حیات داره کارم تبدیل به ممات میشه. خدای همون بر رو ادامه بده دیگه، تو که همون خدای منم که همون بندم، تازه بعد از مرگ من به این بر و احسان بیشتر نیاز دارم، پس این رو شامل حال من قرار بده و قطعش نفرما.
عصرتون بخیر همیهنان عزیز، شما صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 22 ادامه داره و اما با رسیدن به ساعت 16 شما شنونده برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه هستید به مدت حدودا یک ساعت.